بانام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه های گلخانه به مدت 30 دقیقه همراه شما هستیم. در این برنامه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه تغییرات اقلیمی است. سیل، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های شدید در جنگل‌ها همه حاکی از تغییرات غیرمعمول با سرعتی بالا در جو زمین است. تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی تبدیل شده که تمام کشورهای جهان از جمله ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مقابله با این تغییرات نیازمند اقدامات جهانی است. با آغاز انقلاب صنعتی در دهه 1850 میلادی و شتابگیری آن تا کنون، مصرف سوخت‌های فسیلی توسط بشر موجب بالا رفتن سطح دیوکسید کربن شده است. بالا رفتن سطح دیوکسید کربن عامل اصلی گرم شدن جهان است. تغییر اقلیم به تغییر طولانی مدت دما و الگوهای معمولی آب و هوا در یک منطقه خاص یا در سطح کره زمین اشاره دارد. در طول تاریخ زمین، آب و هوا به طور مداوم و با یک روند آهسته طی صدها و هزاران سال تغییر کرده، اما تغییرات اقلیمی اکنون تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی با سرعت بسیار بیشتری در حال وقوع است. تغییرات آب و هوایی می تواند پیشبینی الگوهای آب و هوایی را دشوار و حتی غیر ممکن کند و این الگوهای آب و هوایی غیر منتظره می تواند نگهداری و پرورش محصولات را در مناطقی که به کشاورزی متکی هستند با مشکل روبرو سازد، چرا که دیگر نمی توان به دمای مورد انتظار و میزان بارندگی اعتماد کرد.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده و همراهان برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محترم برنامه رو بشنوید که درباره محیط زیست و قوانین مربوطه به اون صحبت میکنند.
عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان سبزندیش و دغدغه‌مند برنامه گلخانه. خوشحالم که بار دیگه با هم هستیم و در مورد قوانین مربوط به آب از گذشته تا کنون با هم صحبت می‌کنیم تا بیشتر در مورد حق و حقوقی که رو از دیرباز جز دغدغه‌های ما بوده با هم تبادل نظر داشته باشیم و بیشتر بدونیم. اولین قانون مدنی در خصوص آب در سال 1307 به تصویب مجلس رسیده و در مورد موادی از قانون که از همون زمان دغدغه بحث آب رو داشتن با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. در قانون مصوب 1307 در مورد حریم اراضی گفته که حریم مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. و طبق همین قانون حریم چاه رو برای آب خوردن 20 گز و برای زراعت 30 گز تعیین کرده. همچنین حریم چشمه و قنات رو از هر طرف در زمین 500 گز و در زمین سخت 250 گز تعیین کرده و گفته اگر مقادیر مذکور در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود. همچنین گفته حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشه با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتونه در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکنه و تصرفاتی که اگر باعث ضرر و زیان نشه جایزه. در ماده دیگه آورده هرگاه نهری مشترک باشه ما بین جماعتی و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می شود. یعنی که همه به طور مساوی باید از اون نهر بتونن استفاده کنن، مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد. در ماده دیگه ای آورده هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پایین تر از آن باشد. خب این نگاهی هستش که به بحث بهره برداری از آب برای باغات می شده و اینکه به حال اونی که قدمتی بیشتری داره معتقد بودن که باید حق بیشتری هم برداشت بکنه. برای تاکید بر همین موضوع در ماده دیگه اومده هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق تزریقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد، اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشه. حقی که برای مالکین قبلی قائل میشه رو توی این ماده میتونیم ببینیم. همچنین در ماده دیگه آورده هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک آن آب میشود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تهجیر محسوب می شود. این هم به هر حال برای مالکیت چشمه یا قنات گفته، چون قدیم بیشتر خودشون این استفاده رو می کردن که خودشون چاه و قنات حرف می کردن و از اون استفاده می کردن. در مورد چشمه اصلا در قانونی به طور مشخص آورده که چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است، مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشه. موارد کلی که در قانون مدنی مصوب 1307 هجری شمسی تصویب شده بود رو با هم مرور کردیم و در برنامه‌های بعدی حتماً در مورد قوانین بعد از اون بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، بدرود.
آب و هوایی با سایر حوادث آب و هوایی مخرب مانند طوفان‌های پی در پی و شدیدتر، سیل، باران و طوفان‌های زمستانی همراه است. هرچند تغییر در آب و هوا و گرم شدن زمین ممکن است، به عنوان بخشی از فرایندهای طبیعی و در پی نوسانات شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت زمین و فعالیت‌های آتشفشانی ایجاد شود، اقلیم پس از آغاز انقلاب صنعتی و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی به طرز فزاینده‌ای تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی قرار گرفته است. علت تغییرات آب و هوایی فعلی عمدتاً فعالیت‌های بشری مانند استفاده از سوخت‌های فسیلی، مانند گاز طبیعی، نفت و زغال سنگ است که باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین می‌شود. این گازها گرمای تابش خورشید را در داخل اتمسفر به دام می اندازند و باعث افزایش متوسط دمای زمین می شوند. این افزایش دمای کره زمین را گرمایش جهانی می نامند. توجه کشورهای جهان به تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی از سال 1371 و در پی پیمان نامه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی که هدف آن پایدارسازی مقدار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین برای جلوگیری از مشکلات آتی آب و هوایی در جهان است، بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گرفت. تا توافقنامه پاریس در سال 1394 با شرکت 174 کشور جهان و اتحادیه اروپا و در چهارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف از انعقاد توافقنامه پاریس مهار تغییرات آب و هوایی با کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای توسط کشورها و جلوگیری از افزایش دمای کره زمین بیش از 2 درجه سانتیگراد و تلاش برای محدود کردن آن تا 1.5 درجه سانتیگراد است. اکنون 197 کشور دنیا از جمله ایران عضو این معاهده های بین المللی هستند.
رادیو فرهنگ.
دوستان و همراهان برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت، و درخت یعنی اکسیژن، یعنی آب، یعنی رودخانه، یعنی غذا، یعنی زندگی. پس بیاییم همیار طبیعت باشیم. امیدوارم به عنوان یک حامی محیط زیست بتوانیم از زمین که مادر ماست حفاظت کنیم. دوستان عزیز، بشنوید صحبت‌های یکی از مسئولین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران که در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های اداره منابع طبیعی گزارش را ارائه کردند.
اندرس هستم، رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران. با توجه به شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی استان تهران و همچنین وسعت بسیار بالایی که استان تهران داره، شبکه رادیویی بیسیم نقش بسزایی داشت در حفاظت از انفال. وجود شبکه رادیویی بیسیم سالهای سال نیازش حس میشد که متاسفانه به دلیل عدم وجود زیرساختها این مهم انجام نشده بود، که امسال خوشبختانه با یاری خداوند و تلاش‌های رئیس سازمان جنگل ها و همچنین مدیر کل محترم آقای مهندس هیدریان و اعتبارات استانی و اعتبارات ملی که تأسیس داده شد، تونستیم شبکه رادیویی بیسیم دیجیتال رو در استان تهران افتتاح کنیم که با افتتاح این شبکه رادیویی بیسیم پوشش 100% در تمام عرصه های منابع طبیعی استان رو خواهیم داشت، که امیدواریم که با وجود استفاده از این شبکه رادیویی بتونیم جلوگیری کنیم از تخریب و تصرف اراضی ملی و حفظ انفال. بحث فرهنگ از کودکی شکل میگیره، همونطوری که ما بحث همیار طبیعت رو به صورت دانش آموزی و حتی قبل از اون در مهد کودک ها آموزش داریم. خانواده ای میتونه کودک خودش رو با مفاهیم محیط زیستی به نوبه خودش آشنا کنه، حالا از تفکیک زباله حالا در مبدا هست، یا اینکه حفظ محیط زیست، عدم کندن شاخه های درخت، عدم روشن کردن و روشن گذاشتن آتش در جنگل و عدم آلوده کردن آب‌های سطحی و زیرزمینی، که اینو حالا با زبانهای کودکی میشه از کودکی اینو آموزش داد و مسلماً چون بچه ها بستر خیلی خوبی برای یادگیری هستن، اگر از کوچیکی این فرهنگسازی برشون بشه، مسلماً در بزرگسالی به رعایت این مسائل اهتمام میبرزن.
خانم نوفه، میشه در خصوص این بیسیمی که اشاره کردی توضیح کامل تری برای شنوندگان رادیو فرهنگ بفرمایید؟
بیسیم دیجیتال با پوششی که در کل استان تهران داره، دیگه نقاط کوری وجود نداره، نقاط کوری که موبایل های ما ممکنه در بعضی از عرصه‌های منابع طبیعی داشته باشن رو این بیسیم ها ندارن. از نظر کیفیت صدا بسیار شفاف هستن و قابلیت اتصال به تمام ارگان های دستگاه اجرایی و دستگاه امدادی رو دارن، ضمن اینکه به موقعیت یا به GPS وصل هستن. به صورت همزمان در سازمان جنگل ها میتونه اونها رصد بشه که هر نیروی حفاظتی ما کجای عرصه الان حضور دارن، به اصطلاح هماهنگی و ارتباطات رو بین دستگاه سازمان جنگل ها، منابع طبیعی، یگانه حفاظت و یگانه حفاظت های دستگاه های دیگه امکان پذیر میکنه.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه، پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ.
کارشناسان مطالعات جوی در گزارشی که به تازگی منتشر شده هشدار دادند که در صورتی که رهبران جهان در دستیابی به توافق برای کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 ناکام بمانند، 10 میلیون نفر بر اثر افزایش شدت دما جان خود را از دست خواهند داد. همچنین محققان تأکید می‌کنند در این شرایط ممکن است تولید محصولات کشاورزی تا سال 2050 حدود 30% کاهش یابد و این در حالی است که میزان مواد غذایی مورد نیاز جمعیت در حال گسترش 50% افزایش خواهد یافت. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همواره به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی مطرح است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقدامات بلند مدتی را برای کاهش 40-50% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 آغاز کردند. این در حالی است که ایران رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش انرژی را در جهان دارد و برخی کارشناسان معتقدند اقدامات کشورمان در این حوزه کافی نبوده است.
رادیو فرهنگ.
شنوندگان و دوستان همراه برنامه گلخانه، در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم سیما حریری رو بشنوید که به معرفی استادان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست میپردازند.
سلام به همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. آخرین صبح جمعه مهر ماه شما بخیر. این هفته به معرفی جناب مصطفی قلی بیات میپردازیم. جناب بیات متولد سال 1267 در شهر عراق هستند. تحصیلات ابتدایی خود را در ایران فرا گرفتند و بعد از گذراندن دوره‌ای در روسیه مجدد به ایران برگشتند و به کشاورزی مشغول شدند. در سال 1296 به پاریس مهاجرت کردند و در رشته کشاورزی شروع به تحصیل کردند و از مدرسه ملی کشاورزی گرینیون فارغ التحصیل شدند و به ایران برگشتند و به تأسیس مؤسسه تحقیقات واکسن سرمسازی رازی و تربیت گروهی از دامپزشکان همت گماشتند. کم کم طاعون گاوی در اردبیل و همدان ظاهر شد و به تهران رسید، از اونجایی که در آن زمان به غیر از انستیتو پاستور تشکیلات پزشکی و دامپزشکی دیگری وجود نداشت به این مؤسسه مراجعه می‌کردند و همچنین به مقدمات تأسیس پردیس کشاورزی کرج نیز روی آوردند. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج وابسته به دانشگاه تهرانه که بیش از 100 سال سن داره، به طوری که از دانشگاه مادر خود یعنی از دانشگاه تهران نیز بزرگتره. این پردیس از هر لحاظ در بین پردیس ها برتری دارد و نخستین و قدیمی ترین مدرسه عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران بوده است. جناب بیات نخستین دبیرستان پسرانه عراق را تأسیس کردند و نام سمسامیه را به آن دادند. در دوران خدمتشون شعب خاصی برای امور دفع آفات جنگلبانی و ایستگاه‌های کشاورزی نیز پیریزی کردند. باغ نمونه کشاورزی کرج از دیگر اقدامات جناب بیات و تندیس نیمتنه ایشان را به پاس زحماتشان می توانید در باغ کشاورزی تماشا کنید. ایشان در آخر در سال 1316 در سن 49 سالگی دار فانی را ودا گفتند. روحشان شاد، یادشان تا ابد گرامی.
دوستداران همیشگی رادیو فرهنگ و همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه گلخانه، از اینکه همراه ما بودید و تا انتها این برنامه رو همراهی کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا
ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
درود و صلوات خدا و بندگانش بر تو باد یا محمد. تمام چلچراغ های ذهن و اندیشه ما روشن می شود وقتی ذکر نام تو را میگوییم یا محمد. عطر خوش گل وجودت عالم را معطر کرده است یا رحمت للعالمین.
مرجان عمان ما محمد ما از درد و رنج آسیان مرا ز غم چه سازد، از درد و رنج آسیان مرا ز غم چه سازد، از من همه شفاعت درمان ما محمد، از من همه شفاعت درمان ما محمد. ما طالبه خداییم بر دین مصطفاییم، ما طالبه خداییم بر دین مصطفاییم، بر درگهش گداییم سلطان ما محمد، بر درگهش گداییم سلطان ما محمد. يا نبي يا نبي يا نبي هام يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي هام يا نبي.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
برنامه‌ای برای همه کس.
کوچه.
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه.
برنامه‌ای برای همه کس.
برنامه‌ای برای همه کس.